رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد برداشت دارم. امروز دوشنبه 8 ایونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و من سید قاسم قیامپور شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. شام شما بخیر. مجله شامگاهی را با نگاهی به رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم. در تهیه و تقدیم همکارم ساجده میرزا.
تشکر. سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان که اخیراً از دو آبخیزی پی در پی آسیب دیدند کمک رساند. در پاسخ به دعوت گروه ارزیابی سریع و واکنش هماهنگ در اوضاع اضطراری که به برنامه رشد سازمان ملل متحد مربوط است، سفارت آمریکا در تاجیکستان به آسیب دیدگان سیل خیمه، رختهای خواب، کمپل، کت، ظرفهای آبگیری و دیگر اشیای موردی نیاز داد. در اظهارات سفارت گفته می شود حجم عمومی کمک به $243,000 برابر بوده. طبق برنامه مخصوص امداد به آسیب دیدگان آفاتهای طبیعی و خانواده های نادار از طرف امریکا ادامه خواهد یافت. بر اثر سیل و یارچ در آخر ماه اپریل و اول ماه می سال روان در ناحیه خراسان زیاده از 200 خانه پوره یا قسمان ویران شده، زیاده از 1500 نفر از منزل و دارایی های خود محروم گشتند. قرار است روز سه‌شنبه 9 ایون رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از ناحیه خراسان دیدن کند و با وضع بنیاد منزل‌های نو برای آفات زدگان آشنا گردد. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، پرزیدنت رحمان همچنین از اردوگاه خیمگی که برای مردم بی‌خانمان شده بنیاد یافته است دیدن می‌کند. در جریان همین سفر رئیس جمهور تاجیکستان در نواحی باختر و جلال‌الدین رومی نیز توقف خواهد کرد. یک منصبدار بلندپایه قرقیز اظهار نمود که شاید هفته آینده پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیگ باقیف با رئیس جمهور افغانستان حامید کرزای وخورده امکان استفاده پایگاه منس کنار شهر بیشکک در عملیات نظامی ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده در افغانستان را مطرح نماید. آیبک مالداغازیف خادم دستگاه پرزیدنت قرقیزستان میگوید هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان به قرمانبیگ باقیف پیام فرستاد و ادامه استفاده پایگاه منس را مطرح نمود. قرقیزستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا 18 آگوست منس را خالی کند. مالداغازیف علاوه نمود:
در این ملاقات احتمالی با پرزیدنت افغانستان شاید مسئله های کلیدی تحکیم نظم و ثبات در افغانستان و همسایه کشورهای آن بررسی شود.
مکسیم کاگانر، یک منصبدار دیگر قرقیز که از نزدیکان باقیف به شمار می رود، در صحبت با رادیوی آزادی گفته است شاید بحث استفاده پایگاه منس میان کرزی و باقیف روزهای 15-16 ایون در شهر اکاترینبورگ روسیه در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای دایر شود. در انتخابات پارلمانی اروپا حزب‌های راستگرا دست بالا شدند. بر پایه اخبار رسیده شرکت رای دهندگان خیلی ضعیف بوده است. از میان 375 میلیون افراد دارای حق آوازدهی در انتخابات 43% شرکت ورزیدند. کمیسر اقتصادی اتحاد اروپا هاکاین آلمونیا در این باره میگوید:
I think the results show that the parliament will have
به فکر من نتیجه ها بیانگر اینند که پارلمان اروپا همان هیئت و همان تناسب نیروهای سیاسی را خواهد داشت که از جایگاه گروه های سیاسی اروپا سرچشمه می
گیرد.
تخمین می شود که از 736 کرسی پارلمان اروپا 267 نصیب راستگراها خواهد شد. حزب های مرکز و چپگرا که در پارلمان پیشتره 216 کرسی را در اختیار داشتند، اکنون همگی 159 وکیل خود را به پارلمان اروپا سفر برخواهند کرد. رهبری ائتلاف روبه‌غرب لبنان سعد حریری اعلام کرد که جنبش زیر رهبری او در انتخابات پارلمانی این کشور حزب الله و متفقانش را که از طرف ایران و سوریه پشتیبانی می‌شوند مغلوب نمود. نموده است. سعد حریری، پسر سابق سروزیر لبنان، رفیق حریری می باشد که چند سال پیش در نتیجه یک سوی قصد در بیروت به هلاکت رسیده بود. طبق پیشبینی مؤسسه های نظرسنجی لبنان، ائتلاف روبه‌غرب می تواند 71 کرسی پارلمان را به دست بیاورد. گروه های حزب الله نصرانی و شیعه سوریه باشد امکان دارند 57% 57 کرسی باقی مانده مجلس قانونگذار را در اختیار داشته باشند.
تشکر ساجده میرزا بود با نشر تازه اخباری جهان. تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. رویدادهای تازه عالم با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز همیشه قابل دریافت است.
نشانی وبسایت ما را یادداشت کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما در موج های برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شام روز دوشنبه 8 ایونی سال 2009 میلادی یادآور می شویم که برنامه های ما در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد پخش می شوند. حالا سرخط چندی از گزارش های اصلی مجله شامگاهی.
امضای نخستین سند برای تأسیس نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی. چرا تاجیکستان برای تشکیل هر چیز زودتر این نیروها پای فشاری دارد؟
قرقیزستان حضور نیروها در مرزهایش با تاجیکستان و ازبکستان را تقویت می بخشد. بیشکک از امکان ورود افراد مسلح به کشور نگران است.
پیروزی حزب های مرکز و رازگرا در انتخابات در پارلمان اروپا، آیا بعد این مرکب تناسب نیروی سیاسی در این قاره تغییر خواهد کرد؟ خب، این سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار برنامه دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. مجله را از خبر تهیه اسناد مقدماتی برای تأسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی شروع میکنیم. در نشستی دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای عضو سازمان در شهر مینسک پایتخت بلاروس، این سندها تهیه و برای امضای سران این کشورها ارائه شدند که قرار است روز 14 در شهر مسکو گردی هم بیایند.
انتظار می رود با امضای سازشنامه در این زمینه از سوی رهبران کشورهای عضو سازمان نیروهای واکنش سره به منظور پاسخگویی به چالش های امنیتی روی کار بیاید. اگرچند گفته می شود نه همه کشورهای عضو با شرایط پیشنهاد شده برای تأسیس این نیروها موافقه کردند، از جمله ازبکستان در مورد این نیروها نظری ویژه دارد. در همین حال تاجیکستان جانبداری هرچی تیزتر تأسیس شدن این نیروهاست. چرا؟ موضوع را همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
بسیاری از تحلیلگران تاجیک با توجه به شرایط حاکم امروز منفیدار بودن تاجیکستان برای هرچی زودتر دستیافتن به تأسیس نیروهای واکنش سریع را یک امر منطقی ارزیابی میکنند. هدف از تأسیس نیروهای دست جمعی واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی پاسخ گفتن به تهدیدهای احتمالی تروریستی، جلوگیری از قاچاق سلاح و مواد مخدر، مبارزه با گروه های بزرگ متشکل جنایی و سایر نیازمندی های امنیتی کشورهای عضو عنوان شده است. عبدالغنی محمد عظیموف، تحلیلگر تاجیک و رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان میگوید تحولات چند ماه اخیر منطقه نشان داد که یک مرکز یا اپیسنتر مهم تروریسم مرز میان افغانستان و پاکستان میباشد و این منطقه است از لحاظ جغرافی نزدیک به تاجیکستان و تحولات اخیر شرق تاجیکستان نیز مقامات را نگران بیشتر وضع امنیتی کرده است. از این نگاه میگوید آقای محمد عظیموف، تاجیکستان با مساعدت بیشتری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در پاسخگویی به چنین تحولات نیاز دارد.
این قوا با آن در کار که یکان گروهی افرادگرا از همون شمال افغانستان یا که پاکستان حرکت کند به شمال به سمت آسیا مرکزی، تاجیکستان نیاز دارد به کمک های دیگر کشورها که در همین منطقه ما جایگیر است که شمال تر از این. برای همین تاجیکستان کوشش میکند که چنین قواهایی که زود عمل است باشند و آنها در سری وقت توانند کمک کنند.
بحث تأسیس نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی از ماه فوریه به این سو جریان داشت و در حال به بررسی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی پیشنهاد می شود که از چند هفته به این سو سر و صدا و گفتگوزار راجع به اوضاع شرق تاجیکستان سری زبان هاست. برخی اعضای نیروها به این منطقه را با ورود احتمالی گروه از جنگیان جانبدار ملا عبدالله از فرماندهان پیشین مخالفین عنوان میکنند، در حالی که دولت وجود هرگونه گروه مسلح را رد کرده است و میگوید در این منطقه عملیات کوکنار 2009 ادامه دارد. اما یک واقعیت را کسی انکار نمی کند که برای پاسخ گفتن به هر سؤالی که نباشد، خواه مواد مخدر و خواه هم مسئله دیگر، هر هدفی که باشد نیروها به شرق تاجیکستان اعزام شدند و به حضور خود در آن منطقه ادامه می دهند. این در حال است که برخی دیگر از تحلیلگران به مؤثر واقع شدن تأسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی در حل قضیه های نظیر تحولات اخیر در تاجیکستان و ازبکستان به نظر شبه می نگرند. دولت عثمان تحلیلگر تاجیک و وزیر پیشین در حکومت تاجیکستان می گوید
تاجیکستان باید که همه وقت برای حفظ امنیتش، خصوصا امنیت داخلیش، بیشتر همه وقتش باید با مردم خودش تکیه کند، یعنی مردم حافظی امنیت و ثبات تاجیکستان باشند، نه کوهای بیگانه.
در هر صورت تاجیکستان برغم همسایه خود ازبکستان آمادگیش برای امضای سند تأسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاریخ 14 ایون را بیان کرده است. این نیروها طبق معلومات تاکنون منتشر شده از یک دیویزیای دسانت حملاتی و یک بریگاد چتربازان روسی، دو دسته چترباز قزاقی و یک دسته یا یک بتالیون سرباز از سایر کشورهای عضو عبارت خواهد بود. البته اگر سند تأسیس این نیروها به امضا برسد. در حال حاضر ازبکستان با تأسیس این نیروها به دلیل نحوه استفاده آنها مخالفت کرده است. ارمنستان از گفته است در مورد شرایط تأسیس نیروهای دست جمعی واکنش سری ملاحظاتی دارد. اما با این همه وجود، آیا نیروهای دست جمعی واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی تأسیس خواهد شد؟ سوال است که پاسخش را یک هفته دیگر انتظار خواهیم داشت. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تهیه اسناد برای تأسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی.
در همین حال مقامات قرغیزستان در مورد تحکیم مرزهای کشور با ازبکستان و تاجیکستان تصمیم گرفتند. با اطلاع خبرگزاری های محلی قرغیزستان آخر هفته گذشته گروه های زودعمل خدمات مرزبانی کشور با ولایت های اوش و بودکن فرستاده شدند. چولپانبک توروزبکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان با خبرگزاری آکیپرس گفته است که که تقویت نیروها در مرز با تاجیکستان با سر و صداها درباره امکان ورود افراد مسلح از طریق سرحدهای جنوبی بستگی دارد. یادآور می‌شویم که از این پیش بعد از حمله یک افراد مسلح به شهر خان‌آباد اندیجان، حکومت ازبکستان درباره بستن مرزهایش با قرغیزستان تصمیم گرفته بود. تفصیلات بیشتر رو از خبرنگاری ما در شهری بیشکک میرسروری فرغانی می‌شنویم.
قرمانبک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان هفته گذشته طی یک نشست ویژه با رهبران نهادهای قدرتی کشورش ابراز تشویش کرده است که تحولات اخیر در پاکستان و افغانستان به امنیت و ثبات در آسیای مرکزی از جمله قرغیزستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. جناب باقیف بعد بررسی وضع منطقه از مقامات امنیتی کشورش تقاضا کرده است که در مقابل چنین تحولات آماده باشند. قرمانبک باقیف به احتمال ورود جنگیان طالبان افغان توسط بدخشان تاجیکستان به قلمرو ولایت بادکند و از آنجا به ازبکستان اشاره کرده است. در همین حال سجر چلالایو کارمند مسئول دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیزستان ضمن یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که مقامات این نهاد در قدم اول راه های تحکیم حمایه مرزهای کشورش در سمت جنوب را مد نظر گرفتند. با گفته خانم چلالایو مقامات خدمات مرزبانی در پی این امر رئیس جمهور قرمانبک باقیف حمایت مرزهایش با ازبکستان و تاجیکستان را تحکیم بخشیدنی اند. ساجر چلالایو به دنبال این تاکید کرد که بعد تحولات اخیر در ولایت اندیجان که واکنش های مختلف را روی کار آورد، همچنین اطلاعهایی که ظهور گروه های افراطی در مناطق آسیای مرکزی را بررسی میکنند و راه اندازی این چاره جویی مهم سبب شدند. با گفته خانم چالالایوه منظور جلوگیری از حادثه های نامطلوب است که میتواند ثبات منطقه جنوب این کشور را به خطر مواجه کند. با گفته کارشناسان انفجار بم در پاسگاه خانوباد اندیجان و تحولات دیگری که ماه گذشته در قلمرو این کشور همجوار با وقوع پیوست در روابط قرغیزستان و ازبکستان یک سردی وارد نمود. بنابراین منابع احتمال می رود قرغیزستان که به حمایه جدی مرزهایش چندان اعتبار نمی داد بعد دعواهای جانب ازبکستان حمایت مرزهایش در قسمت جنوب را تحکیم بخشیدن است. زیرا مقامات تاشکند قرغیزستان را به آن متهم کردند که تندروان مذهبی توسط این کشور به قلمرو ازبکستان وارد شدند و ناآرامی ها را در این کشور ایجاد نمودند. چون این به نظر می رسد که کشتار یک شهروند قرغیزستان در مرز میان این کشور با ازبکستان سرعت این سردی را بیش از پیش می تیزاند. یادآور می شویم که یک شنبه گذشته یک ساکن ازبکتبار اوش از تیر مرزبان کشور همسایه به هلاکت رسید. دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که ساکن 29 ساله ناحیه قراسو اولوغبگ جورخانوف بعد زخم هلاکتبار در شعبه ریانیماسیونی بیمارستان دوسلیک که مربوط به ولایت اندیجان ازبکستان است جان خود را از دست داد. بنابراین منبع فرمانده قسم مرزبانی اوش از همتای ازبک خود تقاضا نموده است که این حادثه را ضمن یک ملاقات بررسی نمایند، ولی جانب ازبکستان جواب رد داده است و از ملاقات با این فرمانده قرغیز کناره جسته است. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تصمیم مقامات قرغیزستان برای تقویت این مرزهای کشور با ازبکستان و تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شمگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. نزدیک 140 تن از ساکنان دهه تاجیکسای در ناحیه 5 ولایت ختلان بیش از 2 ماه است که در خیمه ها به سر می برند. باران سیل اوائل ماه می 25 منزلی مسکونی این دهه را تخریب و برای زندگی کاملا ناممکن کرده بود. با وجود مراجعات های مکرر ساکنان این دهه به استثنای 20 خیمه کمک از سوی سازمان هلال احمر، دیگر یکان سازمان و مؤسسه دولتی و غیر دولتی به مردم یارمندی نکرده است. ساکنان دهه مذکور از مناسبت رهبران ولایت و مقامات کشور در حیرتند که در عین چنین مشکلی برای دیگران کمک می رسانند و اما برای آنها نی. ناصر جان معمرزاده خبرنگار رادیو آزادی از قرغان‌تپه با مردم ضرر دیده تاجیکسای و مقامات محلی هم صحبت شد و برای ما این گزارش را فرستاد.
چنین به نظر می رسد که به مشکلات یک گونه ساکنان دهاتی در پی حوادث طبیعی تخریب شده در نواحی پنج و خراسان برخوردهای دو گونه می کنند. در برابر دهه 18 پرچست و شهرک اویلی ناحیه خراسان سیل بارش اخیر همچنین خواجگی های دیگری جنوبی کشور را خراب کرده ده ها نفر را خانه ویران گذاشته است. سیل بارش 14 می تقریبا با 400 منزل در دهه موسوم به تاجیکسای ناحیه پنج نیز ضرر رسانید و 25 خانه را تماماً غیر قابل استفاده و اندرونی لای بلندیش 2 متر غرق کرد. اما کلانترین تلفات این حادثه طبیعی در دهه تاجیکسای هلاکت کودکی 4 ساله امام رسول عربوف بوده است که با کمی سیل آب و توده لای رفته است. حالیا ساکنان به خانه مانده دهه تاجیکسای اندرونی تنها 20 عدد خیمه که همان هم از سوی جمعیت هلال احمر تقدیم شده است به سر میبرند. محمد رسول یارمتوف رئیس جماعت نمونه ناحیه 5 میگوید سیل بارش به حد بر روحیه ساکنان محلی تاثیر کرده است که حتی در صورت ابروگین دیدنی هوا هم بیم و تهلکه‌شان بلند می شود.
این هستیتات حاضرم در جمال هستند. هر روز یک کار توکر نوبچی می استیم. چون که آغازا بسیار هست. گفاراز شد بگیم که هر همه کم اگر پگاد ویران شد و این شب سیل می آید بودن گفار. حالی هم در مبین خلطه رفته است.
ساکنانی بزرگ سالی محلی همچنین از وضع صحتی خود و کودکان نیز نگرانی میکنند. آنها بیشتر از نارسایی مواد داروار شکایت دارند. در میان باشندگان خیمه ها بر اثر نارسایی داروار بیماری های شکم درد، فشار بلند خون و مثل این افزایش یافته است. یکی از ساکنان آسیب دیده محلی در این ارتباط میگوید:
شرایط خیلی اکوی نمیتی نمی جوش برآمده، شش تا بچه جان چیکار کنیم؟ یا عمر گذراندم بچه جان، این تی اید ما آدمی دولینی دار، آدمی بگون که اپس نیوم، این آویدم در بروم شیشتم چیکا کنم؟ خورد و خوراک و چیزه خیلی اکو صد بار شگر خیش توار زنده باشه، همی یا دهنانی پخته و یا چیزه آورده سادین خدا ده شگر بچه جان، یا چیکا آو ده این اولی سموند آو نسته بچه جان، یا چیکا آو ده گردن کش شده.
زمینان جماعت دهاتی نمونه که دهی تاجیکسای عضویان است، امکانی مالی تأمین آسیب دیده ها با داروار را نداشته است. رئیس جماعت محمد رسول یارمتف میگوید:
برای هم داروار دا اینا شخصا من امروز من رفتم MCS ناحیه دا، همین MCS روی خط کرده اگه همین ناحیه دا چند تا اپتیک هستن، همه اپتیک ها دا سردارشان یافتن، یافته تعیین کردن که ریسپت هایی که همین همینجا کسالی پاید پایدا شده اگه هم داروشون نه امروز پگا باید 100% یاردم کنن، لیکن مبلغ سون قطعی در جماعت مودا شخصا خیلی سون نیسته اگه من خودم بخارم بیارم.
در همین حال ساکنان محلی میگویند هنوز هیچ مقامی رسمی آنها را حتی امیدوار نکرده است که در آینده نزدیک برایشان منازلی نو بنیاد کرده می شود. جماعت میگوید با گذشت قریب یک ماه از سر زدن آفت، یگان خل دستور یا خبرنامه از مقامات حکومت با مضمون بنیاد منازلی نو و یا اختصاص مصالح ساختمانی دریافت نشده است. حالا 5 اویله از 25 خانواده به خیمه مانده، اندرون 20 خیمه دیگر 139 ساکن دهی تاجیکسای زندگی دارند. زنها از موضع خیمه ها شکایت میکنند که اینجا کژدم و دیگر حشرات و خزنده زیادند. ناصر جان محمدرضا، رادیو آزادی، از ناحیه 5.
ناراضگی ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده دهی تاجیکسای ناحیه 5 از بی تفاوتی مقامات و سرنوشت آنها.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. با جمع‌آوری رای‌های قوی به اصطلاح اعتراضی، حزب‌های مرکز و رازگرا در پارلمان اروپا وزن بیشتری پیدا کردند. در برخی از کشورهای عضو رای‌های برقصانه نه تنها احزاب مخالف بلکه بعضی از حزب‌های حاشیه‌ای را نیز به صف پیش برآورد. اما شگفت‌انگیزی وضع این است که با این تحول نیز تناسب یا تقسیم نیروی سیاسی در اینجا به تغییر باقی مانده است. شرح وضع تضادآمیز با وقوع پیوسته را از گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد می‌شنویم.
در اکثر کشورهای اتحاد اروپا با وجود برخی از استثناهای برجسته، رای دهندگان در انتخابات پارلمان اتحاد جویای تسلای دل شدند. هرچند بحران اقتصادی به خانه هر یک آنها سرخلانده است، تأثیر سوسیالیست و لیبرال ها کم و نفوذ مرکزگرایان دست راستی زیاد می شود. گروهی از احزاب دست راستی تندرو نیز کرسی های را در پارلمان اروپا اشغال کردند. در پاسخ به نتیجه های انتخابات از نام کمیسیون اروپا، خواکین آلمون، کمیسیونر مسائل اقتصادی، توان این را داشت که بگوید رای دهی تناسب عمومی را دیگر نکرده است.
I think the results show that the parliament will have
a similar... فکر من نتیجه ها بیانگر اینند که پارلمان اروپا همان هیئت و همان تناسب نیروهای سیاسی را خواهد داشت که از جایگاه گروه های سیاسی اروپا سرچشمه می
گیرد.
حتی در ابج بحران اقتصادی در بخش قاره‌ای اروپا، رای دهندگان از سیاستمداران فعلی قانع‌اند. در آلمان، فرانسه و ایتالیا احزاب فعلا حاکم مرکز و راست به آسانی پشتیبانی یافتند. در اسپانیا حزب محافظه‌کار پارتیدو پاپولار که در مخالفت قرار دارد، حزب حاکم سوسیالیست را شکست داد. در همه این کشورها نگرانی‌های مربوط به جهانی‌شوی و گسترش اتحاد قوی بودند و اساسی‌ترین آنها مهاجرت و جنایتکاری. در نیدرلند که یک اقلیت بزرگ سازمان دارد و در آستریا که توجه اتحاد اروپا به بالکان را زیر شبهه می‌گذارد، حزب های تندروی راستگرا از این نگرانی ها استفاده کردند و پشتیبانی جدی به دست آوردند. در بریتانیا که ماجرای خراج در پارلمان صحنه سیاسیش را از ریشه تکان داده است، راست های تندگرا و ضد مهاجرت از حزب ملی بریتانیا اولین بار دو کرسی گرفتند. در رایدهی آخر هفته گذشته همگی 43% انتخاب کنندگان شرکت کردند که این پسترین نشان دهنده از سال 1979 سال نخستین انتخابات تأسیسی پارلمان اروپا است. مایلی بی‌رحمانه به پایان شکست مداوم اتحاد را در جلب عقل و دل ساکنانش اثبات میکند. مارگا والستروم، مقام رسما مسئول به انتخابات، نائب رئیس کمیسیون اروپا در امور ارتباطات، با تأسف از پیامدهای انتخابات و نتایج کار 5 ساله خود چنین گفت:
This is very disappointing and it must be very disappointing.
شرکت کمی مردم خیلی دل سرد کننده است و مخصوصا برای خودی پارلمان اروپا ناامید کننده است، زیرا آن به خاطر جلب انتخاب کننده معرکه های زیاد و ایجاد کارانه براه مانده بود. به فکرم سبب قسمان در آن است که بحث ها اساسا خانگی بودند و مسئله های ملی بر مسئله های عمومی اروپایی برتری داشتند. من فکر می کنم باید بحث ها را بیشتر و بیشتر به بحث های
به خاطر رسیدن به چنین هدف، کسی که به کرسی خانم والستروم می نشیند نیز با چنین دو مشکلی بزرگ روبرو خواهد گشت. یکم، پارلمان اروپا در ذهن انتخاب کنندگانش یک نهادی بی تأثیر است و همین طور هم هست. هرچند 80% همه قانونگذاری های ملی از این پارلمان می گذرد، آن اساسا بر رشته های دوم درجه مانند معیارهای بازار داخلی، حقوق مشتری و طلبات زیست محیطی تمرکز دارد. سیاست بیرونه، مسئله های شهروندیت و مهاجرت، سیاست بودجه سازی و انداز در اختیار حکومت های 27 کشور جداگانه باقی مانده است. دوم و شاید از همه اساسی، اتحاد اروپا صحنه یگانه سیاسی ندارد. آن به 23 زبان رسمی حرف میزند، یگان رسانه گروهی واقعا فراگیر اتحاد اروپا موجود نیست و معرکه های فرامرزی خیلی ناچیزند. با وجود معاش تضمین شده برابر به 7000 یورو و همین قدر دیگر کیسه خرجی، اکثری اگر نه همه 736 وکیل پارلمان اروپا در اولین امکانیت به کرسی حکومت کشور خود می جهند که نیز کار این پارلمان را کم رنگ نمودار می کند.
پیروزی حزب های مرکز و راستگرا در پارلمان اروپا که غیر انتظار تناسب نیروی سیاسی را به تغییر باقی گذاشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org و یا www.ozodi.tj نشانه وبسایت رادیوی آزادی است که ضمناً هفته های اخیر واقعا هم خیلی خواندنی و دیدنی شده است و در این سامانه نه فقط گزارش و بررسی و عکس های خوب جای داده می شود، بلکه علاقمندان می توانند نوارهای جالبی ویدیویی را هم تماشا کنند.
بله عبدالقیوم، همین لحظه که من سامانه اینترنتی را باز میکنم میبینم که آنجا گزارش های جای داده شدند در باره مدد امریکا با آسیب زدگان خراسان، در باره راستگرا شدن پارلمان اروپا، در باره نگرانی های قربانبیگ باقیف از خطر طالبان و گزارش های دیگر. شما می توانید نظرتان را در رابطه با کاهش قربی سامانی بگویید، البته در این سامانه، و در مورد تأسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیتی دست جمعی وارد میدان بحث شوید. و نواری ویدیویی جالب نیز هست با نام کاروان هنری ظفر، بخشیده به محفل زادروز هنرمند معروف تاجیک ظفر نازیم. و خب حالا بیاید با یکی از مسئولین این وبسایت یا سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه همکارمون افراسیاب سلطان بشنویم که این روزها کدام مطالب سامانه توجه بیشتر را جلب کرده است و عموماً علاقمندان درباره مطالب برنامه های ما چی نظر دارند.
موضوع سرخواننده و سرواکنش سامانه تا روزهای اخیر جشنواره 70 سالگی هنرمند سرشناس تاجیک ظفر نازیم بود که در آن خوانندگان زیادی از داخل و خارج کشور ابراز نظر کردند، از جمله صوفی از بریتانیا، اسکندر از آلمان، محمد و حبیب از روسیه و مخلص، سمک و شهلا از دوشنبه. استاد ظفر نازیم را با جشن 70 سالگی و با نشان عالی ستاره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز شدنشان تبریک و تهنیت گفتند. خواننده نوشته است فعالیت استاد ظفر یک دوره مکمل در تاریخ موسیقی تاجیک است دانشاندوز از شهر دوشنبه چنین شرح نوشته است: ظفر ناظم کسی بود که در دوران شوروی مذهبکش اشعار عرفانی حافظ و سعدی و رومی را با سرودن در بین خلق تاجیک زنده کرد. حمزه‌بک حکیمزاده از دوشنبه می نویسد: استاد بزرگ صنعت تاجیک ظفر ناظم ترنمگر آرمان‌های چندین نسل تاجیکند. خواننده با نام فرخ از سری آسیای ازبکستان میگوید: از بازی که خود را میشناسم در خانه‌مون صدای استاد در فیته‌ها، رادیو و تلویزیون تنین انداز بود. پدرم سروده‌های استاد را خیلی میپسندد و حتی همیشه تاکید میکند که بهتر از ظفر ناظم در صنعت تاجیک آوازخوانی را ندیده است. حکیم احمدیان از شهر باستانی سمرقند به ما نامه نوشته گفته است: سرودهای حافظ مردمی ظفر ناظم در سمرقند خیلی مشهورند. استاد نه فقط در تاجیکستان، اینچنین در تمام جهان فارسی تاجیکی شهرت دارند. مردمی سمرقند و بخارا و دیگر محلهای تاجیک نشین شیفته آواز و هنر این انسان پاکدل هستند. سرودهای استاد را در همه منطقه های تاجیک نشین یک خیل قبول میکنند، چون که زبان استاد به همگان فهما و گواراست، بسیار عموم و تاجیکانه میسرایند. خواننده دیگری ما سمک از آن اظهار افسوس کرده است که در اینترنت یگان صفحه درباره بزرگمردان صنعت تاجیک به مثل ظفر ناظم، دولتمند خال، جورابیک مراد و دیگران وجود ندارد. خورشید از دوشنبه خواهش کرده است که ما در صفحه اینترنتی رادیو سرودهای هنرمندان اصیل کشورمان را جای دهیم تا که در سراسر دنیا هواداران موسیقی زیبای تاجیکی به آنها دسترسی داشته باشند.
تشکر افراسیاب سلطان‌بود با نگاه به ارزیابی‌های خوانندگان و شنوندگان با مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی ما نیز شد. بعد از پخش یک ترانه شما را با سرخط گزارش‌های بعدی آشنا خواهیم کرد. بود از جونی بکیوب در نشر اولی مجله شامگاهی و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. بحث انتخاباتی داوطلبانه کرسی ریاست جمهوری ایران: چرا نامزدها از برنامه های پیش از انتخاباتی حرف نمی زنند و با سیاه کردن هم دیگر مشغولند؟
ورود به جمهوری چخ مشکل تر خواهد شد. شهروندان 11 کشور از جمله تاجیکستان برای دریافت روادید باید اسناد علاوگی پیشنهاد کنند.
و مشکلات مهاجران تاجیک را در روسیه چگونه میتوان حل کرد؟ صحبت ویژه رادیوی آزادی با سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز دوشنبه 8 ایون سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 4:33 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:33 دقیقه شام.
و بار دیگر یادآور میشویم که برنامه های ما را میتوانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد بشنوید. تا انتخابات رئیس جمهوری ایران 3 روز دیگر باقی مانده است. روز جمعه 12 ایون باید افراد صاحب حق رأی از 4 نامزد محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی یکی را به مقام رئیس جمهور بپذیرند. امروز ها میانی نامزدها بحث های شدید ادامه دارند که در جریان آنها اتهام های چون دست داشتن نامزدها در فساد و رشوت و پخش اطلاع بردروغ پخش می شوند. از جمله میرحسین موسوی رقیبش محمود احمدی نژاد را در دروغگویی عاید به وضع اقتصادی ایران متهم کرد. محمود احمدی نژاد روز شنبه در یک مناظره تلویزیونی گفته بود که تورم پول 15% را تشکیل می دهد. اما موسوی ضمن سخنان خود از تلویزیون سند بانک را نشان داد و گفت که تورم پول 25.4% را تشکیل می دهد.
محمود احمدی نژاد در نوبت خود اصل بودن دیپلم های دانشگاهی خانم موسوی زهرای رهنورد و همچنین عنوان دکتر علمی رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی یکی از پشتیبان های موسوی را زیر شبهه برد و آلوده فساد بودن فرزندان علی اکبر هاشمی رفسنجانی دیگر از جانبداران موسوی را آشکار کرد. و ما برداشت اصلی از انتخابات ریاست جمهوری ایران چیست؟ و چرا داوطلبان نه از ارائه برنامه های پیش از انتخاباتی بلکه بیشتر از اتهامات به هم دیگر کار میگیرند؟ برای پاسخ به این و دیگر سوال ها با گلناز اسفندیاری کارمند بنگاه خبری رادیوی آزادی و تحلیلگر مسائل منطقه صحبت داشتیم و نخست پرسیدیم که برداشت او از این معرکه چیست و از نگاهش انتخابات فعلی از همین گونه معرکه های سال های پیش چی تفاوت دارد؟ گلناز،
خیلی جالبه که در مقایسه با 4 سال قبل خیلی انتخابات داغی هست. خیلی به خصوص در این یک هفته آینده شور و هیجان بی سابقه ایجاد شده. مشاهده هستیم که به خصوص جوانها خیلی فعال شدن. اینطور نبود 4 سال پیش. 4 سال پیش خیلی ها صحبت از تحریم انتخابات می زدن، بویکوت کردن انتخابات. ولی الان می بینیم که این بحثا خیلی خیلی کم شده و بیشتر همه معتقد هستن که اگرچه این انتخابات کاملا دموکراتیکی نیست، کاملا آزاد نیست، ولی بیشتر بحثا بر سر این است که باید شرکت کرد و خیلی ها هم دلیل شرکت خودشون رو نگفتن با آقای احمدی نژاد و جلوگیری از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد عنوان میکنند.
بله، و ما گلناز، به نظر میرسد که نامزدها بیشتر مشغول متهم کردن همدیگرند و از برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود قریب که حرفی نمیزنند. این به هر حال برداشت من از بحث‌های تلویزیونی نامزدهاست. نظر شما چیست؟
کاملا شما حق دارید. یعنی اولا که در هیچ وقت سابقه نداشته که در ایران بحث های تلویزیونی بین نامزدها برگزار بشه. این اولین بار هست که امسال برگزار میشه و در این بحث ها همونجوری که اشاره کردید بیشتر از اینکه نامزدها درباره برنامه های خودشون صحبت کنن بیشتر دارن به یکدیگه حمله میکنن، اتهاماتی رو علیه هم مطرح میکنن. من فکر میکنم بخشش ناشی از این هست که آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی ایران این تهمت زدن ها رو آغاز کرده و بقیه هم دارن به نوعی واکنش از خودشون نشون میدن. مثلا یک شنبه شب بحث تلویزیونی بین آقایان مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی بود، ولی وقتی که این بحث رو نگاه میکردید بیشتر پاسخ دادن بود به اتهاماتی که آقای احمدی نژاد مطرح کردن و در این بحث هر دو کاندیدا، هر دو نامزد گفتن که آقای احمدی نژاد دروغ میگن و واقعا درسته که یک سطحی داره شکسته میشه در این بحث ها. خود آقای احمدی نشاط از جمله گفتن آقای رفسنجانی و آقای ناطق نوری رو که از به اصطلاح مقام‌های مهم جمهوری اسلامی هستن به فساد مطرح کردن و حتی علیه آقای کروبی چنین اتهاماتی رو مطرح کردن.
و خب در حالی که تو رویدهی همگی 4 روز دیگر باقی مانده است، از نگاه شما کدام از نامزدها برای پیروزی شانسی بیشتر دارد؟
بر اساس نظرسنجی ها آقای احمدی نژاد و آقای موسوی به اصطلاح نزدیک به هم هستند. در برخی از نظرسنجی ها میبینیم که آقای موسوی پیشی گرفته، ولی خب اصولا در ایران نظرسنجی ها قابل اعتماد نیستن. اگر شما به بحث هایی که در اینترنت هست، به بلاگ ها مراجعه کنید، به فیسبوک نگاه کنید، که به نظر میرسه که آقای موسوی هست که بیشتر طرفدار داره. ولی خب باز هم باید دقت کنیم که انتخابات ایران کاملا ممکنه، یعنی خیلی ها دارن در مورد احتمال تقلب هشدار میدن که اینم ممکنه نقشی رو بازی بکنه. من فکر کنم همه چی بستگی داره به اینکه چه مقداری از مردم شرکت کنن. اگر حضور مردم بالا باشه، درصد بسیاری از رای دهندگان شرکت کنن، این به ضرر آقای احمدی نژاد هست. ولی اگر هم همانند 4 سال پیش تعداد شرکت کننده ها کمتر باشه، خب به نفع آقای احمدی نژاد هست، چون خود اصلاح طلب هم که میگوین که اصولا بین 10 تا 12 میلیون تا از رای برای محافظه‌کاران هست. و برای همین امسال بحثی که خیلی مهم هست بحث اکثریت خاموش، رای دهندگان خاموش هست و اصلاح طلبان هم دارن سعی میکنن که این رای دهندگان خاموش رو بیارن به صحنه و رای اونا رو به نفع خودشون بگیرن.
تشکر. با گلناز اسفندیاری، کارمند بنگاه خبری رادیوی آزادی و تحلیلگر مسائل منطقه، اوید با ویژگی ها و افزایش اتهامات در مرحله انتخاباتی ریاست جمهوری ایران صحبت میکردیم. بار دیگر یادآور میشویم که انتخابات روز جمعه 12 ایون برگزار میشود.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
حکومت جمهوری چخ دریافت روادید برای ساکنان برخی کشورها را مشکل تر ساخت. اکنون شهروندان 11 کشور از جمله 3 جمهوری آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، باید در برابر دیگر اسناد همچنین سندی مواجه نبودنشان به چند مریضی از جمله سیل، سپید و بیماری های زهروی را نیز پیشنهاد کنند. کارشناسان میگن که تصمیم درباره ارائه سندی سلامتی یک امر معمولی است و بسیار کشورها از این اقدام کار میگیرند. و اما سوال این است که چرا و با کدام دلیل حکومت جمهوری چخ این تصمیم را در برابر ساکنان فقط 11 کشور گرفته است؟ پاسخ این سوال را در ویژه گفتار پیدا خواهید کرد در تهیه همکاری ما خرامون بخازاده.
جمهوری چخ که حالا رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد، تصمیم گرفت در آینده از شهروندان 11 دولت از جمله تاجیکستان هنگام ارائه حجت ها برای دریافت روادید این کشور سندی را مربوط به وضع صحتی عریضه دهنده تقاضا کند. اخیرا وزارت خارجه جمهوری چخ به رهبری یان کوهوت در این زمینه در شهر پراگ نشست مطبوعاتی دایر کرد. منظور این است که همکنون در برابر بسته سندهای دیگر نفر عریضه دهنده برای دریافت ویزه جمهوری چخ با مهلت بیشتر از 90 روز و برای حق اقامت در این قلمرو باید از مقامات بهداشت تاجیکستان حجتی را پیشنهاد کند که در آن گرفتاری این نفر به سیل، ویروس ضعف مسونیتی بدن سپید و بعضی بیماری های زهروی رد شده باشد. میلان رژبکا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چخ در یک صحبت تلفنی با آزادی در رابطه با چنین مقررات نو گفت:
Number of these countries is 11. It's Kenya, Congo, Moldavian, Mongolian.
شمار این کشورها 11 تا است. اینها کنیا، کنگو، مولداو، نیجریه، مغولستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و ویتنام میباشند. از شهروندان این کشورها اکنون ما درخواست میکنیم که با پیشنهاد سند ثابت کنند که آنها کاملا صحت هستند. چون این تصمیم را وزارت خارجه چخی همچون یک نهاد اجرایی گرفته است و تشبث قبول چنین قرار از جانب خدمات مرکزی بهداشت جمهوری چخ برمی آید. ما تنها در سطح اجرای این تصمیم قرار داریم.
آیا این تصمیم به تمام کشورهای اتحادیه اروپا تعلق دارد و یا تنها مربوط به جمهوری چخ است؟
Every country has own self regulars
هر کشور مقررات خود را دارد و این تصمیم تنها مربوط به سیاست مهاجرتی جمهوری چک می باشد.
چند پیش از این جمهوری چک اولین شده در قلمرو اروپا با هدف تنظیم مهاجرت غیر قانونی قرار قبول کرده طبق آن به مهاجران بدون سند پیشنهاد دادن 500 یورو مبلغ و بلیت بازگشت به کشورشان را کرد. مقامات گفتند که چنین تصمیم را در شرایط عمیق رفت بحران اقتصادی ضرور می شمارند تا که در شرایط کم شدن امکانیت های کار برای مهاجران از پیامدهای نامطلوب مثل جنایتکاری جلوگیری به عمل آید. آیا تصمیم اخیر وزارت خارجه را همچون ادامه همان تشدیدیابی مقررات عبور و مرور به قلمرو چک باید ارزیابی کنیم؟
آن تصمیم را وزارت امور داخلی جمهوری چک گرفته بود با آن سبب که حالا وضع اقتصادی کشور چندان خوب نیست. ما باید بازار کار داخلی را حمایت کنیم و سبب قبول چنین یک قرار هم در همین است.
طبق ارزیابی های کارشناسان همساله به جمهوری چک صدها هزار ساکنان کشورهای در حال رشد با هدف کار در رشته های ساختمان و تجارت، کارخانه های صنعتی و خدمات مختلف معیشی می آیند و با جاری شوی مقررات نو وضع این مردم از ناداری و قشاقی کشورهای خود رو به اروپا آورده هم اکنون ناگوار می شود. اما تا کجا تصمیم حکومت چک نسبت چند کشوری مخصوصا نامبر شده در زمینه پیشنهاد حتمی شهادتنامه طبی حقوق انسانی آنها را پایمال میکند. من با این سوال با کریستینا میهالووا هماهنگساز بخش مهاجرت سازمان جمعیتی شخصی دچار مشکل شده در شهر پراگ مراجعه کردم. او گفت
این تجربه در بسیار کشورها رایج است و چیزی غیر عادی یا تنها خاص جمهوری چک نیست. مثلا در استرالیا این گونه مقررات عمل می کند، ولی تفاوتش در این که دخترهای خود این کشور خارجی های با نیت کار می آمده را از تشخیص می گذرانند. جمهوری چک باشد شهادت نامه طبی را از مقامات بهداشتی آن کشورها تقاضا می کند. از نظر ما این مقررات با هیچ یک قوانین داخلی یا بین المللی مغایرت ندارد. اما احساس ما این است که جهت تبعیض کننده این مقررات در انتخاب کشورهای ویژه برای پیشنهاد یک چنین شهادت نامه طبی می باشد. یعنی جهت سوال برانگیز این است که چرا ما از کشورهای مثل مولدو، اوکراین، ویتنام یا دولت های دیگر مخصوصا انتخاب شدند. مسئله این است که جمهوری چک کشورها را جدا می کند، یعنی فقط چند دولت مشخص را برای جاری سازی چنین یک مقررات انتخاب کرده است. از نظر ما دولت چک تلاش دارد برای کاهش شمار مهاجران کاری از این دولت‌ها شدت بحران اقتصادی را کاهش دادن است.
فعلا در قلمرو جمهوری چک به طور رسمی بیش از 450 هزار مهاجر ثبت نام شدند که دارای روادید دراز مدت کار یا حق اقامت در قلمرو این کشور می باشند. این مسئول سازمان مدافع حقوق انسان گفت از بس که امکان ثبت نام یا شمارش مهاجران غیر قانونی کار خیلی سخت است، تخمین زده می شود که فعلا در قلمرو این کشور در حدود 300 هزار چنین خارجی ها بدون قید رسمی به سر می برند. در شمول گروه های پرنفوذترین مهاجران در این کشور شهروندان اوکراین، سلوواکیا و ویتنام در نوبت اول و بعد روسیه و لهستان نام برده می شوند. در این زمان گفت کریستینا میهالووا در جمهوری چک 225 شهروند تاجیکستان به طور رسمی کار و زندگی می کنند و اکثر آنها مردان می باشند. اکثر شهروندان خارجی در کارهای ساختمان، تجارت خرد، کارخانه و فابریکا ها کار میکنند و از نظر کاردهنده نیروی ارزان کاری حساب می شوند. در کار کارخانه ها بیشتر شهروندان کشورهای آسیایی مثل ویتنام و مغولستان جلب شدند. در دو سال اخیر گفت وی شمار شهروندان دولت‌های آسیایی جویای کار در جمهوری چک افزوده است، اما با این وجود گفت حالا چالش اصلی این مهاجران کمبود کار است.
با سبب بحران اقتصادی بسیاری آنها کارهای خود را از دست می دهند. گرفتن روادید سفر و حق کار هم به همین چیز سخت وابسته است. یعنی مسئله این است که بودوباش اکثر آنها اگر هم قانونی باشد، ولی با سبب این که کاری خود را از دست می دهند و در مدت کوتاه مهلت ویزه آنها هم به انجام می رسد، آنها یک بار به صف مهاجران غیر قانونی شامل می شوند.
خانم میهالووا گفت که از روی معلومات سازمان آنها از پیشنهاد حکومت چخ برای گرفتن 500 یورو جبران پولی و بلیط یک طرفه بازگشت به وطن 1700 مهاجر استفاده کردند و حکومت نتیجه این کار خود را مثبت ارزیابی میکند. ولی باز هم نفران زیاد غالبا از کشورهای آسیایی با سبب بد بودن وضع اقتصادی کشورهایشان این پیشنهاد را نپذیرفتند. در دوام نیم سال آخر میگوید وی در قلمرو چخ حدوداً 50,000 مهاجران از جایهای کاری خود محروم شدند. اکثر آنها در کارخانه و فابریکه ها کار میکردند. از سوی دیگر طبق اطلاع رسمی مشکلات مربوط به بیکارشوی مهاجران فعلا به وضع جنایتکاری در این کشور تأثیری نکرده است. میگوید سازمان شخصی دچار مشکل شده. در طول چند سال آخر میزان جنایتکاری در میان مهاجران 6% را تشکیل داده است.
ویژه گفتاری همکارمان خیرامان بقازادآباد در رابطه با تصمیم حکومت جمهوری چخ آید به ایرای سند تندرستی از سوی شهروندان 11 کشور از جمله تاجیکستان که میخواهند بیش از 3 ماه در چخیه اقامت کنند.
و گزارش نوبتی ما هم مربوط به مهاجرت است و اما مربوط به مهاجرت کاری. به اطلاع مقامات سال روان در روسیه 65 ساکن این ولایت کشته شده اند. سبب های هلاکت آنها گوناگون است و هرچند مقامات روسیه در این باره اطلاعی نداده اند، اخیرا روشن گردید که 4 نفر از دست ملتگراها کشته شده، تقریبا 30 نفر بر اثر بیماری از عالم در گذشته اند. کارشناسان محلی میگویند که در وضع بحران مالی مهاجران کاری تاجیک در روسیه بیشتر آسیب پذیر شده اند. تفصیلات خبر در گزارش همکار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
با گفته مسئولین خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوخت، مقامات مربوطه روسیه آنها را از کشته شدن و فوتیدن 65 ساکن سوخت در این کشور در 5 ماه اولی سال روان رسما در جریان گذاشته، ولی درباره سبب ها و انگیزه های مرگ آنها معلومات مشخصی ارائه نکردند. کارشناس جورا یوسفی بران است که هنوز هم مهاجران کاری تاجیک در روسیه به حقوق و از نگاه امنیتی در برابر گروه های بیگانه ستیز آن کشور آسیب پذیر باقی ماندند. او می افزاید:
یعنی من فکر میکنم که این رقمی که مثلا رو 5 نفر یا 6 نفر نسبت سال گذشته کم شدنی اونان که در روسیه فوتیدند، این باعث هیچ جای خاطر جمعی نیست و خصوصا که در خود این سال مثلا یک نفر نه مهاجر کاری بلکه یک نفر دانشجو از همین شهر خوجند رامش بوبویف که به طور وحشیانه از جانب استرینخیت های روس به قتل رسید. این خودی همین فرد دلیل اون است که نه فقط مهاجران پوری مو بلکه اون مثلا دانشجویان که حتی با شرطنامه های بینی حکومتی مثلا در روسیه تحصیل میکنند امنیت اونها تامین.
کارشناس جورا یوسفی صحبت میکرد. علی بازروی دیگر از کارشناسان سعودی بران است که بهبود وضع مهاجرین کاری تاجیک به تلاش خودی آنها در چهارچوب قانونهای روسیه نیز بستگی دارد. او میگوید:
برای همه خدمات مهاجرت روسیه دعوای آن دارد که خدمات مهاجرت کشورهای آسیا مرکزی اولین برنامه‌هایی که برای آن همین بهداشت مهاجران کاری خود چی میکنن باید یا مرکزهای تاسیسی ان که در آنها قانونهای فدرالی روسیه زبان همون دولتی که با چی میران همونجا شود آموخته شود. وقتی قانون نمیدونه زبان میره البته برای مشکلات است.
بر پایه معلومات خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوخت، در 5 ماه اولی سال روان بیش از 100,000 ساکن سوخت به قصد دریافت روزی به روسیه سفر کردند که از تعداد همین دوره سال گذشته 10,000 نفر کم می باشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
هلاکت 65 ساکن ولایت سوخت در روسیه. و اما در هلاکت مهاجران کاری در این کشور که ها و یا کدام عامل ها عیب دارند؟ مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از هلاکت شهروندانشان از کدام چاره ها کار میگیرند؟ در رابطه و بین و دیگر مسائل مربوط به مشکلات مهاجران کاری تاجیک، همکار ما فیروز برات با سفیر تاجیکستان در شهر مسکو عبدالمجید دوستیف صحبت یار است. و نخست عزوب درباره عامل های هلاکت شهروندان تاجیکستان سوال کرد.
تمام او گرفتاری یا پرابلم هایی که مردم ما را مهاجرای مهنتی ما را در کشور روسیه اذیت میدهد در بعضی حالات ها رعایت نشدن همون معیارهای بین المللی که عاید مهاجرت مهنتی قبول شدن در باره همین بعضن میشود که از جانب بعضی مقامات های حزب حقوق بخصوص ملیسا حقوق های شهروندا ویران کرده میشوند. سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه به مقابل انا همین پدیده در همه سطح مبارزه میبرند.
سبب مرگ اکثر آن شهروندانی که جسدشون فرستاده میشوند اونا که کشتار است، یعنی کشته شدن است و این اندیشه هایی است که آنها از جانبی سرتراشیده ها کشته میشوند.
این هم هست یک چیزی نو. دیروز من نوتا دادم هم مکتوب به نام پراکرور جنرالی این کشور هم به وزارت کارهای خارجی این کشور. در نقلیات مسافرکش جمعیتی 3 نفر مسافر تاجیک می رفتیم در یاروسلاو. وقتی که پسر بچه ها فرزندای او خودش 23 ساله و همدیگر تاجیکی حرف زدیم، یکی از همون نماینده های سرتراشیده اینا دشنام داده است که بروسی گفزند شپاتی هم زدیم. پدرشون وقتی که برای حمایه چیز کند شعری که همون آدم گفزند گفتگی خیسته کارد زده کشته است جوش با گندگیش دارم این که نماینده جانب عیبدار کننده دولتی اینا همچون اوباشی بندو بست کرده است. گفته است که این همچون خلیگان خیسته و یک کشته است. 15 سال حکم تیار و او میگیرد، لیکن اینجا ماده باید ماده دیگر ملت بدبینی باشد، نجات پرستی باشد، نه از روی اوباشی یا خلیگان استوا گفته است اونجا.
تشکر زیاد. وقتی که حادثه های گویم که کشتاری شهروندان رخ میدهد، طبق برنامه حکومت باید این جسدها به تاجیکستان انتقال یابند. همین برنامه چخل عملی میشود؟ یعنی شما چگونه اونو انتقال میدهد به تاجیکستان؟
باید گفت که تمام جسدهایی که نوابسته به کدام را یا کشتار باشد یا از صدمه باشد یا که از روی بیماری باشد به دخالت سفارت به حجت هایی که سفارت تخت میکند نه با یکان نقلیات ویره از گرانیسی روسیه راه نمیتین که گذارد. تشکر به پریزیدنت کشور مون که از فوریه سال گذشته به پول کردن انتقال دادن جسده بردن شد به پول کردن. تا این پلکی بود آدم ها پول میدادن به بلای همه همین وانا خریب 1.5 سال باز که به پول شده است.
برای آنهایی که شاید نمیدونند، شاید ایتیلوی پورا ندارند، میتونید مشخص بگوید که همین جریان مراجعت برای انتقال جسد ها چگونه است؟
فقط درباره جسد ها باشد. اگر ما از هموطنان خواهش میکنم اول که خدا این نشان نتیه، دویم که همین کار شد، قبل از همه مراجعت کنند به سفارت، به شعبه کنسولگری ما، به نمایندگی کارهای داخلی که در اینجا هست، به نماینده پراکرور، به کسی نباشد، پیش از همه ما از این واقف گردیم. نماینده های رسمی دولت خودشان اون طرفش کارم از سپرافکا برای جسد بردن. بغیر از این اگر ما درک یاویم یک بسیار گران است همون تابوته که به طور روسی میکنن از تونوکا از 50 تا 70 هزار روبل است. نه راه ما پرداخت میکنیم. برای این راه بسیار تر گران تر است. ما اگر درک یاویم وابسته به جای کار، وابسته به همون حالت، ما مجبور میکنیم که وای کار دهنده همه همینا پرداخت کنه، تیار کرده دست همسایش و یا که برادرش و یا هم خشلاقش باتی هم کارش باتی.
من نظر شما چی است اویدی اونی که شهروندان تاجیکستان رو مثلا گویم تا یک سال اخیر با جنایت های مثلا خیلی وزنین هم متهم کردن؟
متاسفانه هست این مسئله، مواد مخدر، مسئله کشتار، مسئله راهزنی، این مسئله های هستن که از طرف شهروندان ما نیز در اینجا صادر کرده می شود و این اگر یک حادثه صادر کردن همین خیلی جنایت از جانب تاجیکستان شود و غیر از رسانه های اخبار عامه این کشور با بعضی رسانه های اخبار عامه بعضی کشورهای دیگری که در اینجا هست اینترنت در نظر دارم و بسیار مغرضانه نسبت تاجیکستان مناسبت میکنن اونا دهچن کرده زیاد نش
نشان میدهند.
با سبب بحران مالی روسیه گویم خواست شماری مهاجران رو در داخل کشورش کاهش دهد و با همین سبب شماری زیادی شهروندان تاجیک جوانان به تاجیکستان برگشتند. وقتی که یعنی راه به روسیه محدود می شود، بسته می شود، این به فکر شما چی تاثیر میکند و مهاجران باید چیکار کنند؟
نظر به سالهای شوروی در تاجیکستان امروزها جای کاری زیادتر تشکیل کرده شده استاده است. یک بار تمام ساختمان، تمام کارهای از نقدکنی و جای اما همین راه ها و همه را پیش نظر بیارن که کارها نبود. جای کار نظر به سالهای شوروی زیاد ما مهیا کرده استاده است حکومت ما، دولت ما. من چون تاجیک افسوس میخورم که بهترین فرزندای تاجیکستان، مهنتکش، اوستاهای بهترین بجای تاجیکستان رو آباد کردن کشورهای دیگر رو آباد کرده است.
تشکر. صحبتی بود با سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید عبدالدوستیف در رابطه با هلاکت شهروندان کشور در روسیه. و اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
بله، این انتهای فقط نشر اولی مجله شامگاهی است. در ادامه همکارمان ساجده میرزا شما را با اخبار تازه جهان آشنا میکند و بعدن مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم میشوند.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. نان آوری خونه، نان